رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قبل از شروع بحث واقعه جانگداز و ناگوار در یکی از شهرهای خوبمون، شهرهای ایران، شهر کرمان عزیز که در سالگرد شهادت سپهسالار اسلام سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه برای زائران مرقد مطهرش پیش اومد، این واقعه رو تسلیت عرض میکنیم به محضر مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافداه و همچنین همه شیعیان و محبین اون حضرت، به همه کرمانی های عزیز و به جمع حاضر و به خانواده های محترم این عزیزان داغ دیده. انشاءالله خداوند متعال روح این شهدا رو با شهدای کربلا محشور بفرماید. مجروحین و مصدومین این حادثه که در بیمارستان ها هستن، ظاهرن 10-11 نفرشون هم حالشون وخیم هست، خداوند همشون رو به حق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شفای عاجل عنایت بفرماید. از خداوند بزرگ می طلبیم که به بازماندگان این بزرگواران که داغ سنگینی رو متحمل شده اند به همشون صبر جمیل و اجر جزیل عنایت بفرماید و به مسئولان امنیتی ما در این کشور و به کسایی که در مسائل امنیتی دخیل هستند قدرت و توانایی بیشتر در برخورد با این عوامل که قطعاً و یقیناً عامل اصلیش اسرائیل خبیث و گروه‌های وابسته به اون هست، این قدرت و توانایی رو بیشتر از پیش به این مسئولین و این عزیزان دخیل عنایت بفرماید. انشاءالله دیگه شاهد چنین مسائلی نباشیم و انشاءالله دستان کثیف اسرائیل قاصب در این خاک، در این مرز و بوم انشاءالله به زودی زود قطع بشه و شرش هم از سر مسلمانهای غزه، از سر بشریت، از سر مردم دنیا انشاءالله به زودی زود کم بشه و سرکوب و منکوب بشه انشاءالله به این نیت، به نیت پیروزی همه رزمندگان اسلام در همه عرصه ها بر علیه دشمنان اسلام و قرآن و دشمنان بشریت. برای سلامتی همه این رزمندگان یک صلوات بلند خط بفرمایید. بحثی رو مطرح کردیم پیرامون علم لدنی و در جلسه گذشته افرادی رو نام بردیم که اینها معصوم نبودن، پیغمبر نبودن، امام هم نبودن و گروه هایی که حالا ما تقسیم بندی کردیم، همچین تقسیم بندی در شارع مقدس ما نداریم، لیکن برای اینکه حالا ما بتونیم وارد یه تعریفی شده باشیم گفتیم که گروه های سه گروه کردیم. یه گروه گفتیم اول گروه های شبه معصوم، یعنی کسانی که نزدیک به معصومینن و از خانواده معصومین هستن اگرچه خودشون معصوم نیستن و استفاده کرده اند از معصومی که در اون خانواده بوده و تحت نظارت و هدایت او بوده اند. اینها رو گفتیم که چگونه از علم لدنی برخوردار شد. دسته دوم رو هم عرض کردیم خدمتون که گفتیم اینها کسانی هستند که به نحوی عضو خانواده معصومین به حساب می اومدن، اگرچه حالا اسمشون ما شبه معصوم هم نگذاریم ولی ارتباطشون آنقدر قوی بوده که از طریق این ارتباط اون علم لدنی رو پیدا کردن. دسته سوم هم گفتیم که اسمشون میذاریم متأخرین، یعنی این که حالا بعد از اینها کسان دیگری که اینها دوست بودن، آشنا بودن، ولی چون از کسانی بودن که از طریق حب به اهل بیت و تشیع یعنی شیعه‌گری اینها نزدیک شدن به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین، اینها هم برخوردار از علم لدنی شدن و سابقه در تاریخ داشته، نمونایی رو ذکر کرد. بعد گفتیم که خود جزء همین دسته سوم اشخاصی هستن، مردم عادی. از مردم عادی هم نمونه‌ای رو گفتیم، مثل مرحوم کربلای کاظم که گفتیم قبرش در قبرستان نو هست، همه میتونن که اونجا رجوع بکنن. و یه قاری قرآن، نه خواننده قرآن، بلکه یک آگاه به معارف قرآنی و حافظ کل قرآن. و گفتیم که کسانی که غیر گروه سوم، یعنی غیر معصومین و غیر شبه معصومین بودن، اینا افراد عادی هستن، افراد عادی که اینها توانستن از علم لدنی برخوردار بشن، مثل مرحوم کربلای کاظم که ایشون به معارف قرآن آشنایی داشته و قرآن حافظ بوده و میتونسته که حتی از آخر قرآن به اول قرآن بخونه. و دیگه حالا ویژگی های ایشون رو در جلسه گذشته عرض کردم. بحثی که این هفته داریم که سوال برای خیلی ها هست و میخواهن که این سوالشون پاسخ داده بشه، این سوال اینه که آیا ما هم که مردم عادی هستیم، از نظر عادی بودن مثل همون مثلا مرحوم کربلای کاظم هستیم؟ یعنی یک فردی هستیم که نه شبه معصومیم نه معصومیم، آدم عادی هستیم. آیا می توانیم از این علم که علم لدنی هست برخوردار بشویم؟ آیا می تونیم برخوردار از این علم بشیم؟ در جواب باید گفتش که بله، چنین چیزی امکان داره، لیکن اینجا یک مقدمه ای هست که من خدمتتون عرض بکنم و بعد به اصل بحث بپردازیم. و اون مقدمه اینه که کسانی که در گروه سوم هستن و می توانن از این علم برخوردار باشند، باید یه ویژگی هایی داشته باشن، یک چیزهایی رو از خود بروز بدن، یه چیزهایی رو از خودشون ظاهر بکنن، به منصه ظهور برسونن، یه چیزهایی رو دارا شده باشن، از نظر تربیت اسلامی دارای یک صفاتی باشن تا بتوانن به این مقام، حالا اگرچه به اندازه اندکی باشه، برسن. این یه مطلب هست. مطلب دوم در مقدمه رو دقت بکنید، اون اینه که این اشخاص که میخوان این صفات رو داشته باشن، این ویژگی‌ها رو داشته باشن، اگر هم از علم لدنی برخوردار بشن، به اندازه اون چرا که خداوند برای اینها مقدر کرده و به اندازه ظرفیتشون از این علم برخوردار خواهند شد. بعد از این مقدمه‌ای که عرض کردیم خدمت شما، این مسئله قابل اهمیته که کسانی که دو تا مطلب درشون باشه، یک این که به اندازه ظرفیتی که خداوند براشون مقدر کرده اینها دارا بشن علم لدنی رو، این یک. دوم این که اون صفات و ویژگی رو داشته باشن. اینجا حالا در ادامه این مقدمه این بحث رو باید مطرح کرد که اون صفات و ویژگی چه صفات و ویژگی هست، چه ویژگی هایی هست. این قابل بحثه که حالا بررسی بکنیم، یک به یک برشمریم و توضیح بدیم پیرامونش. در جواب میگیم که نمونه های علم لدنی در افراد عادی بشر در یک قالب هایی اگر اسمش رو بگذاریم و در یک تعاریفی برای اینها بروز و ظهور کرده. مثلا یه دسته‌ای هستن، دسته اول بخوایم بگیم، تا تمام کسانی که بگیم آقا با قرآن اینها استخاره میکنن، اهل استخاره هستن، چون حالا میگیم اهل استخاره هستن چون شما دیدی یکی قرآن رو باز میکنه میگه آقا بد است خوب است، یه صفحه قرآن نوشته بده، یه صفحه قرآن نوشته خوبه، بد است خوب است. یه وقت اینه یه معمولیه که همه دفاتر مراجع که شما زنگ میزنین دفاتر رو داریم عرض میکنیم نه خود مرجع رو بگیم، شما زنگ میزنیم یا آقا یه استخاره برای ما بکنی، اوی کسی که اونجا نشسته مسئول استخاره است، حالا اگر بکنه برای شما میگه که آقا مثلا نگاه میکنه، مثلا عموما اینجوری هم به خصوصا کاری نداریم که نگاه میکنن به بالای صفحه میگن که آقا این استخاره خوبه، نوشته خوب، یه صفحه هم نوشته بد. حالا اونم خوب و بد بودنش خودش کسی که قرآن رو چاپ کرده و نوشته اینا به آیات نگاه کرده نوشته کاری نداره، این یه استخاره است. اما یکی یه وقت استخاره میکنه که از قرآن که ما میگیم ما اراده، ما اراده یعنی نیت یعنی قصد، اون چرا که صاحب استخاره خواستار بوده، مطالبه کرده، طلب کرده، مثلا اون رو برای ما بیان میکنه. مثلا داریم میگیم، مثال داریم میزنیم، چون پیغمبر برای کسی ما ندیدیم در تاریخ مثلا استخاره کرده باشه حضرت. ائمه هم همینطور نیاز به این کار ندارن. چرا نیاز ندارن؟ اونها مسیر حق و باطل و خوب و بد اونها بروشون بازه، یعنی آگاهن، نیاز ندارن. استخاره مال کسی که سر دوراهی بمونه ندونه چیکار بکنه. بنابراین هیچ پیغمبری استخاره نمیکنه، هیچ امامی هم استخاره نمیکنه. به این دلیل که میگیم داریم فرض میکنیم، فرض محال. خود فرض محال محال نیست. میگیم که آقا فرض میکنیم مثلا پیغمبر میخواست استخاره بکنه، بر ما چجوری استخاره میکرد؟ از قرآن. آقا قرآن رو باز میکرد، مثال تمام اون چرا که ما اراده ما بود رو از قرآن برای ما بیان میکرد. این یه استخاره است، این بهش میگن کسی که اهل استخاره است. امام هم اگه بود همینطور، امام معصوم. دیگرانی اگر اینها بنا بود استخاره بکنن، باز دقت بکنید یه وقت ذهنتون طرف دیگه نره، دیگرانی غیر از پیغمبر و امام، اینها اگر اهلیت استخاره به این تعریفی رو که کردیم داشته باشن، اینها میتوانن ما اراد طرف رو به قدر ظرفیتی که خدا بهشون داده از علم لدنی اون ما اراد رو مطرح بکنن. حالا دقت بکنید در این داستان که قبلا هم برای شما تعریف کردیم، ولی چون اینجام جاش هست بگیم، میخوایم اینجام این مطلب رو بگیم که مطلب خوب خوب جا بیفته. خدا رحمت کنه همه علمای بزرگ، علمایی که واقعا عالم بودن و عامل هم بودن. یکیشون مرحوم آیت الله قروی بود، چون آیت الله قروی، ما اسم قروی زیاد داشتیم الحمدلله، تا اونجایی که من یادم اکثر اینا افراد بسیار عالم و برجسته بودن، حالا به اون تا اونجایی که ما میشناختیم به بقیه کاری نداریم. یکیشون آیت الله قروی نامی بود، ایشون سال 50 و تقریبا شاید بگیم 7 انقلاب شده بود در ایران، ایشون هم تو یه منزلی داشت، تو خونه‌شون بیمار بود، اونجا خوابیده بود و ویژگی که ایشون داشت همین قسم اولی که عرض میکنم، خداوند یک علمی، دانشی در مورد استخاره کردن، یعنی فهم از قرآن در قالب استخاره، به ایشون عنایت کرده بود. حالا خواسته بود این علم لدنی تو این زمینه و فاز باشه برای ایشون. بعد ایشون مردم خیلی خونه قدیمی داشت، یا حوض داشت و اتاقای متعدد داشت، اتاقی هم داشت، حالش هم خوب نبود. حتی اون موقعی که من رفتم برای دیدنشون با این دوستانی که بودیم، دیدیم روی تختی خوابیده که دیگه نمیتونه بلند شه بنشینه. روز بعد از عید قدیرم بود، دوستان آمدن و چی کردن، گفتن که میخوایم، گفتن که همچین ویژگیشون داره، میخوایم بریم ببینیمش از نزدیک. خیلی آدم با صفایی بود، با معنویت بود و واقعا به معنی واقعی نورانی بود. اون دوستانی که جمع شدن بری ببینیشون، اینا گفتن که آقا، اینا گفتن که خب اگه دم در از ما سوال کردن که شما با آقا چی کار دارین، چون روز عید که امروز نیم، روز عید همه میرفتن ایشون سادات و سید میرفتن مثلا اونجا میشستن، آقا مثلا به اینا یا عیدی میداد، تبرکی چیزی میداد، چینی میخورن، آقا رو میدیدن ثواب داشت، خود این هم عالم دینی بود هم سادات. گفتم ما روز بعد عید قدیر به چه بهانه ای بریم پیش ایشون و چی بدیم، اینایی که با ما بودن. یکی از اینا برگشت گفتش که آقا ما هم عدر که رفتیم تو، اگر پرسیدن که شما برای چی اومدی، میگیم ما یه استخاره میخوای، میگیم ما یه استخاره میخوای، کاری نداره که. گفتم بسیار خوب، پس اگر پرسیدن دمه در برای چی شما اومدین روز بعد عید قدیر چیکار باقاده، میگیم ما یه استخاره میخوام، چون هر کسی خواهم استخاره میخواست را میدادن تو. اینا حرکت کردن، ما با اینا بودیم و یه جمع 4-5 نفری شاید بودیم. رفتیم دیدیم که او در اتاق خیلی اتاق بزرگ، عرض به خدمتتون که قدیما بهش میگفتن اتاق پنج دری، اتاق بزرگی بود، همه نشسته بودن. ما دیدیم خیلی سخت جا پیدا میشه، همین دم در اتاق به زور اینا های رفتن به هم چسبیدن، اینجا هر جوشو خودشون جا دادن دیگه، جلو در جا مونده بود. مثلا یکی دو تای دیگه هم بعد ما وارد شدن، اینا همون جا تو همون جای دری گرفتن نشستن. حالا آقام که عرض کردم خوابیده بود و بعد یهو سکوت تو مجلس بود، یه صلواتی فرستادن و آقا شروع کرد صحبت کردن و گفتش که تا فل بداهه، همجور که خوابیده بود گفتش که بله آقای چی شیرینی چیزی مونده از عید قدیر؟ گفت نه آقا چیزی نمونده. گفت بله دیروز همه اومدن عید قدیر اینجا بود، شیرینی ها رو همه رو خوردن و رفتن و چیزی دیگه برای امروز نمونده. الان هم حالا جمعیتی اومدن، اینا البته عید نیست ولی کن یه جمعی اومدن اینجا نشستن و اینا بود. و این جمع هم بندهای خدا دیروز نتونستن، من امروز اومدن، امروز هم حتما اومدن. تو اینا کسی هستش یا کسانی هستن که مثلا ما الان بپرسیم همه میگن ما استخاره میخوایم، ولی اینها یه عده‌ای هم هستن که استخاره نمیخوان، همینجوری یهو در که میان همینجوری الکی میگن ما استخاره میخوان که بیان تو مجلس بنشینن، ما هم شیرینی امروز نداریم که به کسی بدیم. این دوستان ما به خودشون نگاه کردن و به روح خودشون نیوردن. یکی یکی ایشون پرسید که آقا شما، گفت اونا گفتن ما یه استخاره میخوام، اونا گفتن هر کدوم یه کدوم مسئله داریم میخوام بپرسیم. رسید به یه بنده خدایی که یک جوانی بود و خیلی شیک پوش بود و اونجا نشسته بود. به اینا گفتن که آقای منشی هم داشت و خیلی جالبه که خود ایشون هم دیگه این آخر صف قرآن رو نمیتونست دست بگیره چون خوابیده بود، به منشی میگفت شما قرآن رو باز کن برای من آیه رو بخون، هر وقت من گفتم قرآن رو باز کن آیه رو برام بخون. ایشون قرآن رو باز میکرد آیه رو میخوند، آقا جواب میده. گو آقا شما چی میخوای به آقای شیک بوش؟ گو حاج آقا بندم یه استخاره میخوام. گو آقا به منشیش گفتش که، حالا اون طلبه ما میگیم منشی، حالا منشی که نمیگادن بود، گو آقا گفتش که آقا شما قرآن رو باز کن، آقای چیه اسمی داشت. ایشون قرآن رو باز کرد آیه رو خوند و ایشون گفتش که خوبه آقا، این پدرزنه بالاخره دنیا میره، ثروت خوبی هم داره به شما میرسه، شما با همین نیت میخوای دخترشو بگیری، هم دخترشو گرفتی هم به ثروتش، برو انجام بده انشالله مبارکت باشه. این بنده خدا اصلا دیگه نتونست تشکر بکنه، تو پادری در نشسته و بلند شد در و زد به هم و به سرعت رفت. خب این یک مطلبی است که ما بهش میگیم علم لدنی در قالب استخاره، این چیزی که این فهم میکنه، این به این اندازه، حالا بالاتر از اینشو داشتیم، پایینتر از اینشو داشتیم و قص الاهاز. گروه دوم تمام کسانی هستند که در تعبیر خواب موفقند و خداوند از این طریق بهشون این علمو به اندازه ظرفیتشون بهشون داده. اگه همه دوستان سکوت و مراد کنن، من چون میکروفون صدام هم در نمیاد، خیلی حالم هم همچین مناسب نیست، یه مقدار صحبت نکنن که لااقل با این میکروفون و وضعیتی که داریم بتوانیم که صدامونو به عزیزان تو وضع مجازی هم برسونیم. دسته دوم کسانی هستن که در قالب تعریف تعبیر خواب این علم بهشون داده شده. شما ببینید حضرت یوسف علیه السلام یک پیغمبره، علم تعبیر خواب 100% بهش داده شده، 100%. ولی به افراد، چون یه علم لدنیه، بهش علم غیب به این نمیگن، بهش میگن علم لدنی، علم تعبیر خواب یا تعویل خواب، که تو قرآن اونجا تعبیر به تعویل میکنه. تعویل در مورد خواب رو توضیح دادم میشه تعبیر خواب، مشکل نداره. اونجا حضرت 100% در اختیارشه که اون تعبیر رو میکنه و داستانش رو شما بلدی. در قالب های کوچیکتر، ظرفیت های کمتر، افراد زیادی بودن، حالا کمتر پیدا میشه، خیلی کم هستن. هرچی ما داریم انشاءالله به ظهور نزدیک میشیم از علما کم میشه، علمای واقعی. علما فقط این نیست که مثلا شما بگه آقا حوزه ها که پر از چیزه، نه، پر امامه و عبا و اینا که نشانه همه عالم نیستش. از عالم واقعی داره کم میشه، هی داره کم میشه، کم میشه، کم میشه، تا اونجایی که باید طابق النعل بالنعل پیغمبر فرمود برسیم به اونجا، تا برسه به اونجا و حالا اون اتفاق خوبی که برای بشریت میخواد بیفته بیفته. عرض به خدمتون که به اندازه ظرفش به یه عده داده شده. مثلا گفتن ابن سیرین، مثلا گفتن ایه تعبیر خوابی برخوردار بود، بعد داستانشو نوشتن. ما نمیدونیم اون داستان درسته یا نه. اگر درست باشه و این کتابی که هست منسوب به ابن سیرینه، چون خیلی مال صدها سال پیش هست، میشه گفت که از علم لدنی برخوردار بوده، اگر این کتاب منسوب باشه، اگر او واقعا به خاطر کاری که کرده بوده از این علم برخوردار شد. دیگه بعد از اون افراد دیگه‌ای هم بودن که اینها جزء همون دسته سوم مردم عادی از تعبیر خواب بهره مند بودن. مثلا ما خیلی یاد داشتیم تو علمای خودمونم، اینها مثلا میرفتن قدیم مثلا پیششون میگفتن آقا ما فلان خوابو دیدیم، ایشون مثلا یک تعبیری میکرد. مثلا یکی از مراجع بود رحمت الله علیه، یه وقت یه روستایی آمد پیشش، گفتش که آقا من میخوام یه استخاره بر من بکنی. بعد طلبه ها نشسته بودن، گفتش که یه نیتی بکن پدر جان. بینیم مثلا نیتی کرد و آقا قرآنی گرفت استخاره کرد. گفت خوبه، برو این علاقه رو بخر و کارتو را بنداز. طلاب که نشسته بودن یا همه با همسان زیر خنده، گفتن حاج آقا همه چی درست بود، دیدید قرآن چجور علاق رو در آوردی که چی بکنی؟ ایشون یه آیه ای رو خون، آیهش این بود که اشدد بهی عذری. دقت در فهم قرآن میخواییم، اون علم خدا داده باشه. فهمود که وقتی که حضرت موسی میخواست از خدا طلب کنه، گفت پشت مرا محکم کن. بعد گفت این آیه که اومد، طلب ها گفتن شما از اشدد بهی عذری چجوری فهمیدی که ایشون میخواست الاغ بخره؟ گفت یک روستایی پشتش به یه الاغ محکم میشه که بره این قدیم ها، حالا نه که حالا تراکتور اومده و فلانه کاری نه، بره خار رو جمع کنه بیاره، علف رو جمع کنه بیاره، نمیدونم چیزای دیگر رو جمع کنه بیاره، این علاقه یه روز مریض بشه، کار این روستایی چیه؟ خابیده است، انجام نمیشه، فشل میشه اصلا. پشتش به این علاقه محکم هست که این کار انجام بده. اینم دسته دوم که در قالب تعبیر خواب به شما عرض کردم. دسته سوم تو این زمینه، یعنی قسمت الف و ب و جیم، میخوایم بگیم که چه کسانی اینها حالا تو اون گروه سوم برخوردار میشن. تمام کسانی که دارای فهم احادیث، یعنی حدیث رو من نمیفهمم، شما میوقت متوجه نمیشی، ولی به دست امیدی خداوند یه علمو بهش داده که حدیث خوب برای تو میتونه توضیح بده و این خیلی جالب هست. اینو داشتیم در بین علما، و همچنین آیات قرآن رو به خوبی میتونه برای شما توضیح بده که به دل شما میشینه و هیچ ایرادی هم از نظر علمی، عقلی، شرعی بهش وارد نیست. این هم دارای اون علم لدنی است. چهارمین گروه از این دسته سومی که اول بحث عرض کردیم، تمام کسانی هستند که از چیزهایی مطلع هستند که افراد معمولی مطلع نیستن. افراد معمولی مطلع نیستن. اینا از اون چیزهایی مطلع هستن. چجوری اطلاع پیدا میکنن؟ لازم هم دائما مطلع باشن؟ نه، ممکنه یک آن واحد اطلاع پیدا میکنن، یعنی اون دانش خدا بهشون میده به اندازه‌ای که خداوند براشون مقدر کرده. ما میخوایم بگیم آقا این افراد حالا جزء هر چهار دسته. اگه سکوت رعایت بکنیم من ممنون میشم. دفعه دیگه تذکر نمیدم، بحث و خاطره میدیم که روح همتون شاد بشه ان شاءالله. یه صلوات بلند بفرستید. بعد از خانوما چشون با آقایون روشن، یعنی تا تو آقایون اینجوری نشتی، به خانوما بیچارا اسمشون بعد در تذکر بهشون میده. این در دسته چهارم تمام کسانی که از چیزهای مطلع هستن که افراد معمولی مطلع نیستن دقت بکنید. مثلا مثل این که ماها افراد بشر عادی هستیم، میخوایم مثلا بریم یه استخاره با قرآن بکنیم، میخوایم یه دانشی داشته باشیم. این دسته چهارم هم حالا عرض کردیم، یعنی مطلع، دیگران مطلع نیست. میخوایم یک تعبیر خواب رو بفهمیم، خودمون بفهمیم. مثال دارم میگم، میخوایم مثلا عرض به خدمتتون این که یه چیزی رو ازش اطلاع پیدا کنیم که بهش نیاز داریم. میخوایم یک حدیث یا یک آیه قرآن رو به خوبی بفهمیم، یک دانش جدای از اینها و برتر از اینها باشه. اینجا این سوال مطرحه که اگر ما بخوایم این کارو بکنیم راهی داره؟ جواب میدیم بله، راهی داره. از چه طریق این افراد که از تو این راه میان و به این پاسخ مثبت میرسن و این مطالب رو دارا میشن تو این چهار دسته ای که گفتیم، چگونه اینجوری میشه؟ من این مطالب رو از دل احادیث برای شما درآوردم که برای شما میخونم، بگم تمام اینها که مطلع بودن از یه علمی، استخاره می کردن، تعبیر خوابی می کردن، آیات و احادیث رو می فهمیدن، اطلاعات مافوقی داشتن و ممکنه الان بعضن داشته باشن، ما نمی دونیم، همه و همه اینها حتما باید یکی از این ویژگی ها یا همه این ویژگی هایی که ما تقریبا تا اونجایی که تونستیم جمع کردیم رو داشته باشن. این ویژگی ها چیه؟ اول این که ببینید خیلی جوان ها مراجعه میکنن، خیلی عزیزان مثلا میگه آقا ما سال هاست درس خونیم یا توی این مسیر رفتیم فلان اینا، چه ذکری بگیم؟ متذکر به چه ذکری باشیم که اینجوری باشیم؟ هیچ ذکری چنین علمی رو به دنبال نداره قطعا و یقینا. اینو بتونید یه عمل خارق العاده انجام بدیم، مثلا نم سوره فلان رو بگیریم 80 روز بخونیم، این سوره رو 70 روز بخونیم، چله به اسمش رو اصلا گذاشتن چله بگیریم مثلا، اصلا اینا با این حرفا درست شدنی نیست، امکان نداره، از محالاته. شما میگی بعد چه راهی داره؟ ببینید تمام اونایی که مثل کربلای کاظم، مثل جناب فزه که من به شما گفتم رفت بره مکه، تورا راهو گم کرد، یه بنده خدای بهش برخورد کرد، مثلا بهش گفتش که آقا از کجا اومدی؟ از قرآن یه آیه خون، گفت از رو آیه این سوال کننده پرسید که این از کجا اومده، دوباره گفتم قضا خوردی نه یا آیه دیگه خون، دوباره گفت نمیدونم مثلا کجا میخوای بری یا آیه دیگه خون، معلوم شد حج میخواد بره، خلاصه چی کردی اینا و بردش اونجا، چند تا بچه داری یا آیه دیگه خون، فهمید که این بچه‌اش چند تا هستن، یا آیه دیگه خون، فهمید که اسم بچه‌اش مثلا یحیی هست، مثلا اسم دیگرشون اون یکیشون مثلا علی هست، اون یکیشون مثلا. یه همچین فردی، یه همچین فردی که تو خانواده اسمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین به عنوان کنیز حضرت زهرا سلام الله علیه که توضیحش دادیم، اینا چجوری اینجوری شدن؟ همه و همه اینها دارای این ویژگی ها قطعا بودن. اولین این ویژگی که اگه ما بخواییم در خودمون ایجاد بکنیم اینه که انسان در هیچ چیز مدعی نباشه، ادعا نداشته باشه. نه اینکه بگه آقا من فیزیکدان نیستم، من احکام بلد نیستم، من قرآن بلد نیستم. نه، بلد نبودن با ادعا نداشتن فرق میکنه. مدعی نباشه یعنی چی؟ یعنی هیچگاه اظهار فضل نکنه. همواره از اول عمرش تا آخر عمرش به دنبال فراگیری دانش باشه. از پیغمبر سوال شد که یا رسول الله چه کسی از همه دانشمندتره؟ پیغمبر فرمود اون کسی که دانش دیگران را هم به دانش خودش اضافه می کند. این چقدر زیباست. این دنبال اینه، هیچگاه اظهار فضل نمی کنه. اگر هم یه اومدن تعریف و تمجید کردن، خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه تو حسینیه جماران، من دقیقا این چیزو اونجا خودم با گوشه خودم شنیدم، تصویرش دیدم، یه بنده خدا اسم نمیخوام بیارم، سخنرانی بود. دیدین آخه سخنرانان بعضی ها خیلی قلوب میکنن، اصلا هر چیزی که میخوان توضیح بدن یه وقتی داد میزنن، هیجانی میشن، خلجانشون، احساساتشون قلبه. یه وقت رفت اونجا پشت میکروفون و امامش نشسته بود، گفتش که ای خورشید عالم تا، ای کی چه، پرده رو کنار بزن، نشون بده خودتو، آشکار کن، بگو که هستی و فلان اینا. ما این تلویزیونی هم یه وقت رو این سخنان زوم میکرد، یه وقت هم رو خود امام زوم میکرد. این ابروهای امام هم شما دیده بودی، ما یه وقتی این ابروها رو بعد جایی قرار گرفت، الانه که داخلیم آقا میکروفون رو گوشتن. اول یک تذکر شدید و لحنی به این بنده خدا داد که این تا آخر عمرش که دنیا رفت دیگه راجب امام و نمچی چی اینا دیگه همچین سخنرانی اصلا جرئت نکرد بکنه. ماها فرقمون با ایشون چیه رحمت الله علیه؟ فرقمونه که مثلا میان چی میکنن، استاد عزیز، قاری برجسته، کسی که ما رو یاد عبدالباسط و مصطفی اسماعیل و صدیق منشاوی میدازی، وقتی شما میخونی روح ما شاد چی میشی، از اونی هم برای ما بگیرم اینا. من کم کم، من که زیاد زیاد خوشم میاد، اونایی که خیلی درجات بالاتر دارن کم کم خوششون میاد. بعد آدم به یه درجه میرسه که واقعا خیال میکنه که این تعریف ها، شاید بعضیش هم تملق ها و چابلوسی ها، واقعا واقعیه. این میگه نکنه من واقعا نش... مثلا طرف رفته دکتر رو 100 نفر آدم دعا کرده، اومدن دادن به ایشون هم دعا کرده، میگه که میادم چی میکنه، آقا شما دعا کردین مریض ماست خوش، انگار آبی برسن رو آتیش. این پیش خوش میگه نکنه واقعا ما یه جایی هستیم خودمون هم خبر نداریم. دیگه میاد خونه، مثلا زنش میگه مثلا حسن، میگه دهنتو ببند حسن آقا، بگو بادمجونم دم داره. این حرفا یعنی چی؟ میگه چی شدم شب تحقیق کرد، میگه من دستم شفا بخشه، دارم امروز یکی شفا دادم، حالا خدا میدونه فردا چی. دیگه فردا کسی رو تلفن زنگ زد من جواب ندادم، شما زنگ زدی، میگه من وقت ندارم. یا اصلا میگه تموم شد رفت. ببینید مدعی نباش، ادعام خیلی بحث مفصلیه، ولی همین جاها شروع میشه، یواش 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 طرف خراب میشه. خیلی ها تو جمهوری اسلامی خراب شدن و دارن خراب میشن و حالا اصلا گروه هایی درست شدن که بهشون میگن گروه های متملق، چاپلوس. اینا برای اینکه به یه مسندی برسند و اینها میان دور سری افراد علمای دینی رو میگیرند و اینا، که شما دیگه با کسی، ما خودمون هستیم، ما فدایی شما هستیم، دنبال شما میگیرن، میشونن ایشون رو مثلا توی اتاق، توی مثلا حوزه که دیگه درا رو میبندن، دیگه کسی با ایشون تماس نگیره، تماس ها رو ما کنترل میکنیم، آقا خیلی زیاد هستن، هر کسی بشون. مثلا دارم دیگه اصلا دیگه فاتحه اون بنده خدا عالم دینی هر کی هست، ممکنه حالا یه کسی دیگه هم باشه، میخونن میره تموم میشه. ویژگی اولی که مدعی نباشه، فزه مدعی نبود، سلمان فارسی مدعی نبود، ابازر و مقداد و میثم تمار و کسایی که حالا در علم غیبم بعضن بهشون اشاره میکنیم حسب تناسب اون بس، اینا هیچ کدوم مدعی نبودن، هیچ کدوم. یک دفعه پیدا کنی شما در کتاب به من نشون بدید کتاب معتبر که اینا ادعای چیزی کردن، اصلا و ابدا، اصلا و ابدا. با ادعا هیچ چیزی درست نمیشه، ادعای الکی، اونا به ادعای الکی بی خودی مدعی بودن. و هیچ وقت خداوند علم لدنیشو به کسی که ادعا میکنه، اظهار فضل میکنه، خوشو چی میکنه، من الان یکی از علما، من بهتون میگم کتابی نوشته بود که بنده خدا، حالا ما میگیم علما دیگه، حالا بس که هر کی دیدی میگه مثلا تو حوزه باشه ما میگیم علما، یا کتابی نوشته بود که من امشب ساعت 2 بعد از شب روحم عروج کرد، رفتم آسمان چهارم، یه سری زدم برگشتم اومدم. بعد این حالا خوبه، یه کسی یه کتاب دیگه نوشته بود، تو اون کتابش هرچی نشته اینا هیچ سری میزنن، نه این خوبه نه اون خوبه، با این کار خیلی یعنی چی ها خواهد، من ادعا بکنم که چی بشه. بعد اینا به هیچ جایی هم طبیعتا نمیرسن، همون علم اکتسابی که دارن. دوم، هیچگاه در هیچ بعدی از ابعاد خودش رو برتر از دیگران نمیدونه، مخصوصا در علم و دانش، هرچه بیشتر یاد میگیره بیشتر فروتن میشه. مثل درختیه که هرچی میوه‌هاش زیاد میشه شاخهاش افتاده میشن رو زمین، افتاده میشن رو زمین، فروتن میشه، متواضع تر میشه، در هیچ بودی از ابعاد خودشو بالاتر از دیگران نمیدونه. سومین چیز، حالا این باز در هیچ بودی از ابعاد خودشو بالاتر از دیگران نمیدونه، حدیث داریم، آیه داریم که اینا رو من عمر تو بحث دعا برای شما بحث کردم، هر کس خواست اونجا مراجعه بکنه، مفصلش اونجا برای شما گفتم که دیگه اونا تکرار مکررات میشه، خسته کننده میشه. همه مثال ها نمونه هاش هم زدم از علمای همین 100 سال گذشته خودمون. سومی که از پوز دادن، فخر فروشی، چشم و همچشمی در همه ابعاد پرهیز بکنه. یعنی شما قطعا و یقینا بدونین اگر از دریافت علم لدنی یک اپسیلون نیتتون این باشه که به خاطر اون علم بر دیگران چشم همچشمی داشته باشین، پوز بدید، فخر فروشی بکنید، قطع و یقین در علم خداوند گذشته. محال است به شما، شما این نوعی رو عرض میکنم، به همه ما این علم رو عطا بفرماید، حتی به مقدار یک قطرش. چون حدیث هم داریم تو این زمینه، خداوند نمیخواد که بندش گمراه بشه. به خیلی از مؤمنین و مؤمنات خداوند خیلی چیزها رو نمیده، خودش هم جوابشو داده، در احادیث هست، فرموده من نمیخوام این بندگان مؤمنم گمراه بشن برن تو جهنم. همین جوری که اصلا بمونم من چیزی بهشون نمیدم، چون بهشون بدم اینا میشن پوز، میرن از طریق پوز عمل میکنن، فخر فروش میشن، دنبال شهرت میرن، دنبال مشهوریت و معروفیت میرن، خودشونو برتر از دیگران میدونن، اهل ادعا میشن، ولذا بهشون نمیده همون قدی که داده. یه وقتایی هم از همونم که داده خداوند یه خود فتیلش میکشه پایین، میگه الانه که این کار دست خودش بده. خداوند دنبال انحراف بندش نی، دنبال اصلاح بندش. چهارم، تواضع در همه حال. چون اونا رو من توضیح داده بودم، حالا راجع به تواضع از روی کتاب برای شما توضیح میدم. تواضع در همه حال به اندازه مشخص، در همه حال به استثنای مواقعی که دشمن استفاده معکوس میکنه، اونو استثناء زده شاره، توضیحش هم داده. همه ما موظفی متواضع باشیم. حالا شما نگاه کنید، من چون اینو تو اون کتاب توضیح ندادم، کتاب حقایقی پیرامون دعا که خیلیا نخوندن این کتابو و نخواهندم خون، چون میگن شأن ما عجل اینی که بریم کتاب بخونیم. چیه این کتابا بچه‌وازی؟ ما باید کتاب القطور رو بخونیم که هم قطور هست هم چیه توش، پر از فرمایشات. عرض به خدمتتون که از اینجا و اونجایی که همچین کتابی که داریم میگیم اصلا چاپ نشده، بی خود من نگاه نکنید اصلا وجود نداره، اسمش گوشیم کتاب القطور، میگه دار بمخون. اینو من اونجا توضیح ندادم، بحث تواضع. نگاه کنید، یه سوال قبلش میکنیم که خوب تو اذهان شما بنشینه، بعد جواب میدیم. ممکنه خیلی همچین کنن، خیلی از طلبه های ما بگن، خیلی دانشجوهای رشته های دینی ما میحرف بزن، خیلی افراد دیگه هم شما ها میحرف بزن، بگی آقا چی جوری میخوای این رو متصل کنی به هم دیگه؟ چه ارتباطی بین تواضع و علم لدنی هست؟ چه ارتباطی بین فخر فروشی و علم لدنی هست؟ چه ارتباطی داره؟ من میگم ارتباطش خداوند باید مشخص بکنه و اهل بیت. شما نگاه کنید چه جوری مشخص کردن. نگاه کنید راجب تواضع از میزان الحکمه صفحه 6847 من براتون میخونم. اول این چند تا حدیث رو میخونم، بعد دو سه نمونه براتون ذکر میکنم. انشالله همین شبها، همین روزها این قائله اسرائیل خبیث انشالله بر علیه خودش به کار گرفته بشه، این فتنهی که درست کرده و این مکری که کرده و این مسلمانای غزه انشالله نجات پیدا کنن، این عزیزانی هم که تو بیمارستان تو کرمان هستن اینا انشالله اینا لباس عافیت بر اندام همشون پوشانیده بشه. واقعا نیت کنین برای نزول باران و برف برفی که از ناحیه پروردگار هست و باید بیاد این شهر و شهرهای دیگر رو نجات بده. وضع صدا خیلی خراب، خیلی خراب. نه حالا اعلام هم نمی کنم، میترسم مردم وحشت بکنم، ولی خب خراب. برای این نزول این برکات، این چیزایی که گفتیم، یه صلوات واقعا جلی و بلند و محمدی خط بکنم. ببینید ارتباط بین تواضع، تواضع یعنی فروتنی، تواضع ارتباطش با چی؟ با علم لدنی. نگاه کنید ارتباط چجوری اهل بیت ارتباط برقرار میکنه. این خداوند هم همجوری ارتباط برقرار کرد. خوب گوش کنید، پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله حضرت میفرماید که هر که برای خدای تعالی، فقط برای خدای تعالی، یک پله پایین بیاید، برای رضای خدا یه پله بیاد پایین، از اون چه که هست، واقعا هست، نه از اون چیزی که نیست، از اون چی که هست واقعا هست، یه پله پایین بیاد، خداوند او را یک پله بالا ببرد تا جایی که او را در علیین جای دهد. کسایی که تو علیین هستن همگی از علم لدنی برخوردار. ببینید حدیث چقدر جالب. امام کاظم سلام الله علیه، خداوند فروتنان را به اندازه فروتنیشان بالا نمیبرد، بلکه به اندازه عظمت و بزرگی خود آنان را رفعت میبخشد. رفعت یعنی بالا میبره، یعنی اون چه که دیگران ندارن به اینها چی میده؟ به اندازه ظرفیتش. بعد فرمود از امام صادق علیه السلام، بعد از امیر المومنین سلام الله علیه، امیر المومنین فرمود که انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایی رسید فروتن میشود. یعنی اگه علمش علم واقعی باشه او رو متواضع میکنه. اگر دانشی که فرد را متواضع نکرد، دانشش دانش الهی من جواب میخوام چی؟ نیست. خود امیرالمومنین سلام الله علیه، خردمند خود را پست میکند، یعنی ادعا رو کنار میذاره، پوز رو کنار میذاره، شهرت رو کنار میذاره، برتری رو کنار میذاره، تکبر رو کنار میذاره، این میشه پستی ظاهری، همه اینا رو کنار میذاره. مردمم هم تو ایران که قربونش برم، همه مردم ایران دنبال چی هن؟ میگه سخنرانی دعوت کن که مشهور باشه، نمیگه سخنرانی دعوت کن که یه چیزی بگه که هممون چیکار کنیم استفاده کنیم. میگه سخنران مشهور دعوت کن، میگه بابا منبرش 5 میلیونه، میگه ما جور میکنیم میدیم، بسیار مجلس ما هر کی میاد اینجا بگید آقای فلان رفته بالا منبر. این و مال این، اصلا اصل هیئت و منا و حسینیه و مثلا دارم میگم اونجا، اصلا از اول تا آخرش دنبال پوزه. بعد میگه چرا اون گروه بچه ها رو امام حسین بهشون عنایت کرد، چرا کیه کرد مثلا ماها که سالها نوکری میکنیم. بابا آخه شما نوکری امام حسین نکردین، نوکری دلتونه کردین، شما دنبال یه مداحی هستین که به شما هم چی کنه. آه چقدر بهش دادی؟ 30 شب خون. میگه مثلا 50 میلیون تومان بهش دادم. چقدر زیاد، ما 40 میلیون دادیم. که ما 10 میلیون بیشتر دادیم. چی خونده با اینا؟ مده های چی مده؟ گفتیم میخوام امروز یه مقتلی بخونم که اصلا وجود خارجی نداره، یعنی بهش نه اصلا معلوم هم نیم، وحی هم به این نمیگن اصلا، توجه بکنیم. این دارم دنبال اینه، وقتی که دنبال این باشیم که آقا یه کسی گمنام باشه. من خیلی از این علما رو میشناختم، آدم های گمنام، عرفا رو میشناختم، واقعا عارف بود و گمنام، اصلا دنبال این شهرت ها و اینا نبودن، اینا به هیچ وجه، به هیچ وجه. و اینها این ویژگی هایی که گفتیم اینها در اینها بود، دارای علم لدنی بودن، دارای نمچیچی بودن، دارای قدرت فلان بود، ولی اهل ادعا و پوز و شهرت و نمچیچی اصلا این حرف ها نبود، بساط نبود. شما نگاه کنید امیرالمومنین میفهمد خردمند خود را پس می کند و در نتیجه بلند مرتبه می شود. کی بلند مرتبهش می کنه؟ جواب منو بدید، خدای تعالی. امان از اون روزی که خدا یکی رو ببره بالا. جمله بعدیش شما بگین، یکی رو چی بیاره بالا. کسی دیگه میتونه اونو بیاره تش پایین وقتی خدا برده تش بالا؟ کسی میتونه اینو ببره بالا وقتی خدا برده تش پایین؟ بعد حضرت همون نادان خودش را بالا میبرد و در نتیجه پس میگردد و در نتیجه پست میگردن. یعنی اینا یه زمانی داره، شهرت یه زمانی داره، ببینید بالاخره تمام میشه. اما اون کسی که خدا برده، یو از من یشا و یو زل من یشا، اونی که خدا برده تش بالا، هیچ وقت تا آخر عمرش این زمین نمیخوره، پایین نمیاد. حالا ببینید فرمودن که باز امیرالمومنین فرمود که فروتنی ثمره دانایی است. یعنی میشه مطلب دو طرفه، خداوند یه دانشی به این میده که اون دانش هم خودش باعث میشه که این اگه تواضع داره تواضعش بیشتر بشه. ببینید معادله دو طرفه میشه، اینا رو باید بفهمیم. خوب دقت بکنید، اینا احادیثی بود که تقریبا ما می‌خواستیم در بیان فروتنی بگیم. حالا شما میگه آقا چی کار کنیم متواضع بشیم، علامت تواضع رو چجوری در خودمون ایجاد کنیم؟ اینم اهل بیت جواب داده. باز از امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت فرمود سه چیز است که در رأس فروتنی جای داره، در رأس تواضع. هر کی میخواد فروتن باشه این سه چیز در رأسش، نه فهمود فقط این سه تاست، این سه تا در رأسش. یک، این که انسان به هر که میرسد سلام کند، مگه اونجایی که شارع استثناء کرده، مثلا به خانمای نامحرم برشو، به بقیه، به هر که میرسد سلام کند. یه جاهای دیگر هم شارع استثناء کرده، ما کاینن در کلیت قضیه این، به هر که میرسد، به بچه هم میرسی سلام کن. این به بچه میرسد، بچه یه بله یه چون سلام نمی کنی. اهل بیت میگه من چیکار کنم؟ خودت سلام کن به بچه، به بچه هم سلام کن، به همه سلام کن. تو رو به خدا ببینید اینها رو ما تو خودمون قاری قرآن عالم دینی چقدر میبینیم، بعدم بریم سراغ حوزه هامون نبینیم چجوری هست جریان، به چه صورت. دوم، به پایین پای مجلس رضایت دهد. یعنی توی مجلسی اومد دید همه نشستن فلان، اینا نشست همون پایین مجلسی جا هست همونجا بشینه، مگه اینکه حالا مثلا میان یه وقتی میان توی مجلس میشه یه خادم مجلس، خادم حرم، حکی میگه آقا اینجا سر راست، این دیگه از اون ور افتاده، میگه من میخوام متواضع باشم، تکونم نمیخورم. اینم نفهمیه. یعنی برو یه جایی بشین پایین پای مجلس، یه جایی بشین هرچی که جا بود بگی بشین، انتظار نداشته باش بگن استاد فلان از راه آمدن، به نور خودشونم که ندارن مجلس رو منور کردن. یعنی برقا الان بره همه جا تاریکه، این نورم کارایی نداره، این چاخانامو بکنیم و طرفم بیاد بگه که آقا یه جا بدین، یکی رو بلند کنیم اینو بشونیمش اونجا. این انتظار رو نداشته باشه، این توقع رو نداشته باشه. بله یک پیر مرده، یک پاش درد میکنه، کمرش نگه، اینا ببینید استثناءات به اینا کاری نداره. این دو. سوم، ببینید ارتباط علم لدنی با تواضع چیه. ببینید خودنمایی و شهرت طلبی را دوست نداشته باشد. دنبال این که خودی نشون بده، شهرتی داشت چی بکنه؟ و این کارام هم میتواند راحت باشد، هم میتواند سخت باشد، که برای ماها خیلی سخته، خیلی سخته. حالا ببینید بعد این حرفایی که زدیم نمونه های تواضع رو ببینید. نمونه های تواضع، اگه من جای شما بودم، چون اینی که میخوایم بگیم ممکنه یه بار گوش کرده باشید ولی کاملش رو گوش کنید، اونام که گوش نکردن دقیق گوش کنن، نیتمونم بر این باشه واقعا یاد بگیریم این کار رو. به خدا با شعار دادن به هیچ جا نمیرسیم، به هیچ جا. حتی بگی شعار رو چی کنین، دستم بر بگی ما اونام دارم عالمیم، ما اونم دارم فلانیم، اینم با داد و بیداد و شاد، با عمل کردن. ببینید اگه من جای شما بودم از اون صلواتایی که در عمرم خیلی کم میفرستادن و بلند هست و پیغمبر فرمودن صلوات و هرچی میتونید بلند بفرستید، فضیلتش هم زیادتر. یه دونه صلوات بلند برای نزول رحمت الهی و رفع گرفتاری از کل این جامعه، انشالله جامعه مسلمین، بلند خط بفرمایید. ارتباط علم لدنی با تواضع. فردیست به نام ابو نصر از عبدالله ابن محمد ابن خالد اومد یه سوالی کرد. گفت چه سوالی داری؟ دو نفر آدم عادی هم. گفت یه سوالی داشتم. گفت چه سوالی داری؟ گفت یه نفر بود پیش امام صادق، اسمش محمد ابن مسلم بود. شنیدم یه جریانی برای این اتفاق افتاده. میشه اون جریانشو برام بگی؟ تو این کتاب میزان الحکمه خلاصه‌ش آورده. من یه جلد حالا خوشبختانه خونده بودم، تقریبا کاملش تو ذهنم است. گو بله، من جریان محمد ابن مسلم که از اصحاب امام صادق بود و از اصحاب امام باقر و صادق هر دو بود یادمه. گو چی بود؟ گو این یه زمانی اومد پیش امام باقر علیه السلام دریافت دانش بکنه، مطلب یاد بگیره. شما پیش امام معصوم بریم مطلبت با مطلبای دیگه خب فرق میکنه، یعنی 100% حرفه درست داره به شما تعبیر میده، یحتمل و یمکن و اینا توش نیست. گفتش که چی بود جریانش؟ که آره این اومد و اینجا و گفتش که یه سوالی کرده، گفت یا ابن رسول الله من میخوام برم مثلا دنبال این مطالبی، وقت خدا یه عنایتی بهم کنه، خود مثلا فهمم زیاد بشه، بصیرتم زیاد بشه، فلان بشه، فلان بشه، بهمان بشه، یه ذکری مثلا، یه چیزی شما نری فلان جا اینجوری. حضرت یک کلمه برگشت بهش گفت، یک کلمه بهش فرمود محمد ابن مسلم تواضع. اینم یه خود نگاه کرد و مثل این که حالا شاید داره در جای دیگه شاید دوباره پرسه، حضرت فرمود تواضع و سلام، برو فروتن باش. این یک تاجر ثروتمند متمول، چی بگیم حالا در مورد ثروتش، اینا چی بگیم، به یه بنیادی برمیخوره و نهادی برمیخوره، خیلی وضع خوب، عروس داشت، داماد داشت، فرزندان، همسر، خونه، یه جای خوب فلان اینا، آبرومند، اینجوری همه میگفتن محمد مسلم، همیشه داختنش. بلند شد اومد و میگه چیکار کرد؟ میگه شروع کرد برگشت به شهرش تو کوفه، ظاهرن رفته اون مدینه این سوال کرده بود، برگشت به کوفه، رفت یه زنبیل خرید پر از خورما، یه ترازو هم ورداشت، اوو جلوی در مسجد جامع کوفه نشست که همه میان میبینن. شروع کرد امامش بهش فرموده تواضع، دقت کن ارتباطش بخواد با علم لدنی، ببینید شروع کرد به داد زدن، گفت آی خرما داریم، خرمای خوب، خرمای بم کرمون، رطب چینده شده که برای ما رمزون تا 150 هزار تومان هم کیلویی میرسه، بیان الان بخریم. تو سردخونه ها الان دارن چی میکنن؟ یه عده‌ای که خریدن از این بیچاره هایی که اونجا خرما، نخل خرما دارن بنده خدا، فعلا تا 110 هزارش که ما شنیدیم. حالا شروع کرد فروختن خرما. اینا مردم اومدن یکی محمد ابن مسلمه، این چه تجارتونه دستی کی دادی؟ دست کی هکه هستش؟ پسرش نشسته اونجا، دومادش تو تجارتخونه، همه نشستن دفتر دستک، اینجا چیکار میکنه محمد ابن مسلم؟ گفت انا من دارم خورما میشم، خورما میخوای بهتون بده. گفت آخه چی شده؟ گفت به شما ربطی نره، خورما میخوای بهتون. گفت این دیوونه شده. عروسش اومد رفت زد تو صورت، خدا مرگم بده، پدر شوهر من میدونی چی شده، زده به سرش، رفته خورما داره میشه در مسجد جامع با یه زنبیل. اون یکی دامادش اومد رفت گفت وای ما چه ازدواج اشتباهی کردیم، اومدیم به خاطر اینکه این تجارت خونه داشت توی ازدواج کردیم، رفت آخو زنبیل گفت خورما داره میشه، آبرو بر ما نسشت. همه اینا آمدن رفتن سراغ حاج خانم. حاج خانم یعنی کی؟ زن محمد ابن مسلم. خدا پدرت بیاموزه تا این اندازه رو باز نشستید به ستونم تکیه دادید، متولد من خیالم چشاش کوچیشه کنم این خوابه. خدا رو شکر، به خدا ما باید کجاها خدا رو شکر بکنیم. خلاصه رفتن سراغ حاج خانم. حاج خانم دوماده من گفت حاج خانم آخه دخترش شما نگرفتیم اینجوری که آبرو پدر ما به خاطر تجارت خونه این ثروتی که داشتی آبرویی که داشتی نه. اون یکی عروسه اومد گفتش که آخه من نمیدم عروس خونه شما بشم. پسر این اومد گفت مادر چه نشستی بابا چرا همچی میکنه دختره اومد هر کمه. حاج خانم پشت رفت سراغ محمد بن مسلم گفتش که آقا چی شده؟ گفت من آخو گفت من کاری به این کارا ندارم الان من سکته کنم بمیرم فقط من گفت چی شد این کار چی این بساط چی تو درست کردی؟ گفت من رفتم پیش سرورم امام زمانم علیه السلام ایراداتی در من دیده گفته درمان این ایرادات تو به یک کلمه از تواضع فروتنی کن منم از فرمانش سرپیچی نخواهم کرد. این روایت تو میزان الحکمه است. اونجایی که من خوندم میگن اینا رفتن با خود صحبت کردن این زیر بار نرفت. پوش شدن جمعی رفتن خدمت امام باقر علیه السلام. گفتن آقا این بابا اینجوری شده ما آبرون حیثیتمون داده اینا فلان اینا و اینا وقتی که این حرفو بیس دادن تو این روایت داره که گفت من اینجا رو ترک نمی‌کنم خرما می‌فروشن. زن گفت پس لااقل بیا به من رحم کن به این خانواده آبرون مردم چی میگن آقا بیس دادن تو چند وقت نشستی اینجا خرما یه کار دیگه بکن که مردم نبیننت. گوچکا کنن گوری توی آسیابانی یه جا اجاره کن شروع کن آرد آسیاب بکن. میگفتن محمد بن مسلم رب آسیابانی اجاره کرد. گو باشه حالا حاج خانم داره میگه دیگه بالاخره حاج خانم ما وقتی حرف میزنن دیگه چی؟ بله دیگه. گفتش که ما به رفت آسیابون اجاره کرد شروع که تو آسیابون کیسه های آرد 40 کیلویی رو مثلا میذاش هنوز اون موقع 600 هزار تومان چی نشده بود میذاش رو دوشش رو میبرد و فلان و بهمان و اینا میورد و اینا بود تا اینا رفتن خدمتم با باقر اینجا ننمیشه بقیش اونجا نشد حضرت حمود برید بهش بگید بیاید رفتن گفتن اومد گفت بله آقا یاد رسول جانم به فضا چی میفهمی؟ گفت کافیه اون حالت در چی شد؟ ایجاد شد تو اهل عمل بودی معلومه که میخواستی واقعا متواضع باشی بعضیا فیلم تواضع در میارن فیلم متواضع ما هنر بیشی تو ایران خیلی زیاد داریم استعدادش هم خیلی زیاد داریم تو همه چیزا هم هستن مسئولین فلان اینا همه چون از این حرف ها داریم این یه مورد به یه سلوات اگه میارزید بلند بفرستید تا عرض بکنم امام عسکری سلام الله علیه حضرت فرمود کسی که به حقوق برادران خود آشناتر باشد و در گزاردن آن حقوق تلاش بیشتر می کند منزلتش نزد خداوند بزرگتر از دیگران است منزلت یعنی چی آقایون؟ دانش جزء منزلت نیست؟ ببینید بعد حضرت فرمود و هر که در دنیا برای برادران خود فروتنی کند برادران یعنی برای مؤمنین و مؤمنات در پیشگاه خداوند از صدیقان است یا الله و از شیعیان راستین علی ابن ابی طالب باشد بعد حضرت یه داستانی نقل کنه عجب من که شما به من بگی من میگم مثلا من باورم میشه چه امام عسکری فرموده ولی چی میتونه بگه که این تو کت من رفته شما با خودتون آخرین جملات ما هست تو این ساعت دیگه دقایق آخر هست حضرت فرمود که پدر و پسری از مؤمنین برادران ایمانی خدمت امیر المؤمنین سلام الله علیه رسیدن حضرت تا این پدر و پسر اومد بلند شد جلوی اینها چون مهمان بودن با احترام پدر و پسر رو برد بالای مجلس نشون خودشم مقابل این پدر و پسر نشست حضرت نفهمود که بگید بیاین داخل بنده اینجا هستم اینا مهمانن بفرمایید آقا بفرمایید از همین چیزام که همون دم در هست میل کنید و چیزی که میخواید بردارید مثلا ببرید و نام مثلا پلان. یا بگید سوالی هم دارید مثلا منشی هست رئیس دفتر هست جواب شما رو میده و اینا اگرم نداد معلومه لیاقت نشتین جوابتون رو بدید برین گروتون رو گم کنید میگه حضرت نشست مقابل اینا سپس دستور داد غذایی آوردن این دوتا غذاشون رو خوردن پدر و پسر از راه دور اومده بودن قدیم لوله کشی که نبود که، تو هر مجلسی مال چند صد سال پیش، مال هزار سال پیش داریم، تو هر مجلسی که مثلا هر کی غذاشو میخورد اگر میخواست بره دستشویی میرفت بیرون، ولی میخواد اونجا مثل حالا که مثلا یه جایی که دستمونو ما بشونیم پاک کنیم صورتمونو آب بزنیم، این حرفا که نبود، همونجا یه لگن مسی میآوردن، یک چیزی بود مثل آفتابه بود، آفتابه مانم، ولی دستشو بود، یعنی دستو میشد اینو میگرفتن میریختن مهمون دستشو میشست، یه دستمالی بهش میدادن دستشو خوش میکرد. همین میگه وقتی غذاشون خوردن، قنبر آف قنبر کی بود؟ غلام امینمون. یه آفتابه آورد، همون آفتابه ها، نه آفتابه دستشویی ها، یعنی همینه که میزن دستشو میشه. یه لگن چوبی هم آورد که توش آب جمع میشد و حوله ای آورد برای خوش کردن دستایشون. جلو آمد رفت قنبر که بریزه رو دست این پدر و پسر دستشونو بشوره. بعد میگه که یه وقت دیدم که امیرالمومنین بلند شد، پرید از جا، آفتابه رو از قنبر گرفت تا به دست این مرد آب بریزه، اون پدر اول دستشو بشوره. مرد خودش رو با صورت رو خاک انداخت، عرض کرد یا امیرالمومنین خدا منو اینجوری داره ببینه، من چه خجالتی میکشم که شما داری رو دست من آب بریزی، خدا منو بکشه، آخه این چیه، یعنی چی، من نمیتونم اصلا تحمل کنم. حضرت همون بنشین و بشوی، زیرا خداوند عز و جل تو را میبیند که برادرت که بر تو امتیاز و فضیلتی ندارد خدمتت میکند و قصدش از این خدمت آن است که خداوند در بهشت 10 برابر جمعیت دنیا عطایش فرماید. تو رو خدا نمیخوام بگم تو رو خدا، حالا خدا رو گفتم دیگه جمله شده میگم چون قسمی رو خوردم، ولی میخوایم باور نکنیم باور نکنیم و هیچی نگید، جایی هم نقل خواستین نکنین، تیکاشو نقل نکنین، 10 برابر جمعیت دنیا عطاش، این یعنی چی بهت میده؟ خدا میخواد 10 برابر جمعیت دنیا بهت عطا کنه، چی میخواد بهت بده؟ مرد نشست، امیرالمومنین به او فرمود تو را به بزرگی حق من که تو آن را شناختی، یعنی گفتی وای به من که شما میخواد، یعنی حق منو میشناسی، منو امام خودت میدونی و حرمتش را به جای آوردی، خودتو به خاک انداختی گفتی فرم و برای خدا فروتنی کردی تا جایی که خداوند در قبال آن این پاداش را به تو داد که مرا مأمور کرد تا جامه تشریف خدمت خود را بر قامت تو بپوشانم، سوگند میدهم که وقتی دستانت را میشویم استرس و استراب نداشته باشم، آرام باش، بذار من آب بریزم تو دستاتو بشور، هیچ ناراحت نباش. چه قسمی داره میده که این یه ذره ناراحتی تو دل این شیعه چی نباش. یه وقتی میدونی که مولای مقتدیان یعنی این، همان گونه که اگر قنبر به دستت آب میریخ همونجوری تو اطاعت میکردی و هیچ مشکلی نداشتی، همونجوری باش. مرد گفت چش هرچی شما میگی. دستش رو گرفت، امیرالمومنین شروع کرد دست بابا رو آب ریخ، بابا دستش رو شست، گفت کامل شد گاره، حوله رو آورد، این حوله که دستتو خوش کن عزیزم، دستش رو خوش کن. محمد حنفیه فرزند امیرالمومنین است، از خولی حنفیه، این بعد از جریان شهادت از زهراست، اون زمانهای محمد حنفیه یه نوجوان بود، تو خونه جوان بود، صداش زد محمد بیا، محمد حنفی اومد اینجا رو ببین، گفت تو آب بریز رو دست این پسره، دنیای عرفان اینجاست نه تو کتاب فلان، اینجا رو ببین. حضرت محمود آب بریز، گفت آقا چشم من بریزم، من بر چی شما پدره ریختی من پسره بریزم، این داستانها چی آخه. حضرت فرمود فرزندم اگر این پسر بدون پدرش بر من وارد می شد خودم دستش را می شستم، اما خداوند عز و جل خوش ندارد که وقتی پدر و پسری در یک جا جمع باشند میان آنها برابری نهد، باید حرمت پدر نگه داشته بشه. گفت پدر با من پسر با تو، که پسره نره بگه امیرالمومنین رو دست هر دوتامون آب ریخ، بگه رو دست کی آب ریخ؟ بله پدر. بگم پرو دست تو کی رو بگی پسرش رو دست من آب ریخت. بین پدر و پسر یه چی؟ یه تفاوتی باش. محمد حنفی بلند شد آب رو گرفت رو دست اون پسره ریخ، پسرم دستش شست، حوله آورد و خوش کرد و هیچ. امام عسکری علیه السلام بعدش این مطلب رو فرمود، این مهمه: کسی که در این زمینه از امیرالمؤمنین پیروی کند شیعه حقیقی است، وگرنه اونو من دارم میگم، امام حسن عسکری نفهمون ول مطلع است. یعنی شما برو الان مثلا یکی رو پیدا کن ببین، همه اینا که درسای کافی وافی استبصار نم چی همه این حوا مکارم الاخلاق همه اینا مثلا خوندن ورد شما بیاد اینا، اصلا بعضیا نه همه رو داریم میگه، بعضیا اینا که رفتن این مسئولیت هم گرفتن اصلا در و وانه میکنه که جواب تو بده، منشیش هم حاضر نیست تو رو ببینه. یعنی تو هم چی کنی؟ قربان بیا یه سطر 20 لیتر آب بریز رو کله من، لاغل بگو برو گورتو گم کن دلم خوش باشه. همم ادعای شیعه‌گری از امیرالمومنین سلام الله علیه. این اتصال بین تواضع و علم لدنیه. حضرت خودش علم لدنی داره، به اینام که میده و اینها باید همین جوری باشن، یعنی اون تواضع رو داشته باشن تا برخوردار بشن از اون علم لدنی، و الا فایده ای چی نداره. مدعی نباشیم، پوز ندیم، دنبال شهرت نباشیم، دنبال معروفیت نباشیم، دنبال تکبر نباشیم، دنبال خود برتربینی نباشیم، و اینا که اول عرض کردیم اینها در قالب شیعه نمی گنجه. شیعه یعنی این هر چی میتونه متواضع باشه. بعد اون وقت شما ببین که خداوند چجوری باهات برخورد خواهد کرد. این چهار تا مورد بود من عرض کردم. پنجمی جلسه آینده اگر زنده بودیم برای شما انشالله عرض خواهیم کرد، حالا چند دقیقه هم که بشه اینو خواهیم گفت، که مسئله اخلاص هست. ببین او چه مسئله که ما باید برخوردار باشیم، باید اینا رو شما داشته باش، وقت ببین خداوند متعال چی میده بهت، چی میده بهت. اما باید یه کاری آدم بکنه دیگه، یه چیزی از خودش نشون بده دیگه تا دارا بشه این مطالب. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. خدایا به حق محمد و آل محمد تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولی از این بنده خالص و مخلص و متواضع خودت در پیشگاهت، تعجیل در فرج و ظهورش بفرم. خدایا اون قلب نازنین و رعوف و مهربانش از یکایک ما و خاندان ما سببن و نسبن هر جوری خودت میدونی و بلدم هستی خودت به آن راضی بفرما. خدایا ما خونواده های ما هممون مشمول اون دعاهای سحریه حضرت حجت ابن الحسن المهدی بفرما. خدایا به دعای اون بزرگوار، ما که معلوم شد دعامون جایی نمیده، به دعای اون بزرگوار ما هم دعا میکنیم، دعاهامونو تحت دعای اون حضرت در مورد نزول برکات آسمانی، باد و برف و باران رحمت الهی، خدایا به دعای اون حضرت بر این کشور، بر این مناطقی که واقعا خوشسالی هست، عاجلن معجلن نازل بفرما. خدایا ریشه دشمنان حضرت صاحب الامن که تکفیری ها و سلفی ها و داعشی ها و رئیسشون اربابشون اسرائیل خبیث، آمریکای قاسب، انگلیس کثیف، همه اینا ریشه همشون رو خدایا برکن. خدایا به مسلمانای غزه، به نیروهای امنیتی خودمون، به این برابچه‌هایی که بنده خدا تو مرزا زحمت می‌کشن اون توانایی لازم، قدرت لازم در برخورد با این دشمن بیرحم صفاک عنایت بفرما. خدایا همه معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام، مسلمین، داخل، خارج از این جمع محترم، خدایا به برکت وجود صاحب الامر سلام الله علیه شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما، اموات این جمع، اموات این حقیر، همه و همه اصائه در برزخ خودت ببخش و بیامرز. شهدای جنگ، انقلاب، مدافعین حرم، شهدای اخیر، شهدای بیروت، شهدای سوریه، شهدای عراق، شهدای کرمان، خدایا درجات همشون عالی است، متعالی. بفرما عاقبت امر همه ما تو این پایان ماه جمادی و ثانی، خدایی برای رجب داریم آماده میشیم، عاقبت امر همه ما، عاقبت کشور، رهبر، مردم، جوون، نوجوون، دختر و پسر مملکت، عاقبت همه و همه این جمع محترم ختم به خیر. بفرما خدایا ما رو برای رجب و شعبان و رمضانت با آمرزش گناهانمون آماده. بفرما وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات بلند از اون قلبت سلیم خودتون با نیت پاکیزه، این چون این صلوات خیلی کارا میکنه اگه با نیت باشه، سه تا صلوات بلند با اون قلب سلیمتون بفرستید، انشالله همه این دعاها مستجاب بشه. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.